ده و با حمایت دولت و بخش خصوصی این صنعت بیش از پیش شکوفا شود، چرا که شکوفایی این صنعت باعث ایجاد درآمد برای خانوارهای فقیر خواهد شد و رونق اقتصادی برای بافندگان آن به ارمغان خواهد آورد. صنایع دستی مردم افغانستان از گذشته‌های دور از شهرت خاصی برخوردار بوده و شماری از مردم این کشور از راه فروش این محصولات نیازمندی‌های اقتصادی خود را مرتفع می‌سازند. به توجهی به صنایع دستی از سوی مسئولان باعث شده است که این گنجینه افغان‌ها در معرض خطر نابودی قرار گیرد و افرادی که مشغول این کار هستند نگران باشند. در گذشته صنایع دستی ولایت‌های کوهستانی افغانستان زینت مهمانسراهای شاهان افغان بود، اما در دهه‌های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به آن این میراث گرانبها در معرض نابودی قرار گرفته است. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از همراهی شما تشکر نموده و شما سروران گرامی را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
الهی، یکتای بی همتای، قیوم توانای، مسند نشین استغنایی، و تو زیبد ملک خدایی. با نام یاد الله پروردگار عالمیان و سلام و صلوات بر آخرین فرستاده خدا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش، و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امروز در این بخش این برنامه ها تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 1:40 تقدیمتان خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 1:50 بشنوند. پس از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:20 برنامه دخالت بی پایان پخش خواهد شد. برنامه زربان را می توانید در ساعت 2:35 بشنوید. از علاقمندان به برنامه داستانهای تمثیلی دعوت می کنیم که این برنامه را در ساعت 3 بشنوند. بعد از آن برنامه انعکاس پخش می شود در ساعت 3:15 برنامه آیامی دانید را در ساعت 3:50 خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور پخش می شود. بعد از برنامه در وادی نور در ساعت 5 همکارانم برنامه روی موج جوانی را تقدیمتان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 6:45 برنامه ترنم باران پخش خواهد شد. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی است که می توانید در ساعت 7 بشنوید. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران تقدیم علاقمندان خواهد شد و آخرین بخش خبری را هم در ساعت 7:30 خواهید شنید. بعد از آخرین بخش خبری برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود در ساعت 7:40 به وقت افغانستان. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 6:11:13 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد عنایت و رضایتتان واقع شود و انشاءالله همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگر. همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید اشرف غنی بر انتقال قدرت از طریق انتخابات. طرح دولت موقت در گفتگوی خلیلزاد با عطا محمد نور. و اتهام زنی حکمتیار به ارگنشینان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها: رئیس جمهور افغانستان انتقال قدرت از طریق انتخابات را برای موفقیت روند صلح یک اصل غیر قابل معامله در این کشور خواند. اشرف غنی امروز در مراسم گشایش سومین سال کاری دور 17 شورای ملی گفت تنها راه رسیدن به قدرت از طریق انتخابات و رأی مردم می باشد، لذا آماده بحث در مورد انتخابات و تعیین تقویم آن است. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان تایید کرد که نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان طرح دولت مشارکتی را با دولت افغانستان مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدار با سران دولت افغانستان طرح دولت موقت و مشارکتی را مطرح کرده است. نور گفت که این طرح چکیده گفته‌ها و دیدگاه‌های سیاسیون، جامعه مدنی، زنان، دولت افغانستان و حتی طالبان است و تاکید نمود که طرح هنوز نهایی نیست و همچنان قابل بحث و تغییر می‌باشد. وی تصریح کرد که تا زمانی که همه اقوام، طرف‌ها و حتی کشورهای همسایه و منطقه از این طرح راضی نباشند، این طرح نتیجه نخواهد داد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افزود که طرح دولت مشارکتی بر سه بخش تقسیم شده است. بخش اول توافق درباره قانون اساسی و دولت آینده، بخش دوم توافق درباره اداره دولت آینده افغانستان و قوای اجرایی کشور و بخش سوم نیز در رابطه با آتش‌بس دائمی، فراگیر و باثبات می باشد. نور همچنین گفت که در این طرح حفظ ارزش‌های دو دهه گذشته در نظر گرفته شده و آمریکا برای عملی شدن آن عجله دارد، اما زمان مشخصی برای تطبیق این طرح در نظر گرفتن نشده است. و همچنین تأکید کرد که برای تسریع روند صلح و برگزاری یک نشست بزرگ با حضور چهره‌های سیاسی افغانستان، دولت و طالبان نیاز است. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی ادامه داد که این نشست بدون شک تحت نظارت سازمان ملل خواهد بود تا برای اجماع منطقوی هیچ خلل و مورد منفی وجود نداشته باشد و وارد نکند. رهبر حزب اسلامی در تظاهرات ضد دولتی کابل تاکید کرد که ارگنشینان باید از ترور شخصیت‌های متحد به اسلام و مخالفت با صلح و همچنین توزیع سلاح دست بردارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در افغانستان در تظاهرات ضد دولتی در کابل اعلام کرد که دولت کابل باید زندانیان این حزب را آزاد کند و زمینه بازگشت و اسکان مهاجران مربوط به آنها را بر اساس توافق گذشته فراهم کند. وی به حامیانش در کابل گفت که اگر مطالبات آنها برآورده نشود، خواستار برکناری ارگنشینان خواهد شد. حکمتیار با متهم کردن دولت افغانستان به مخالفت با روند صلح این کشور گفت که طالبان صلح کند به شرط کنار رفتن اشرف غنی از قدرت و روی کار آمدن فردی که محبوب مردم و مقبول حزب‌های سیاسی باشد. رهبر حزب اسلامی همچنین تاکید کرد که نیروهای خارجی از افغانستان باید تا اول ماه می سال جاری میلادی بر اساس توافقنامه دوحه این کشور را ترک کنند. دولت افغانستان تاکنون به اعتراض‌ها و خواسته‌های حزب اسلامی در این کشور واکنشی نشان نداده است. با این حال دولت افغانستان پیش از این گفته بود که تمامی زندانیان مربوط به حزب اسلامی آزاد شدند و حدود 70 زندانی که به عضویت گروه تروریستی داعش، قتل، قاچاق مواد مخدر و آدمربایی متهم هستند هنوز آزاد نشدند. عزیزان شنونده، در رابطه با صحبت‌های آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرده بود، همکنون گفتگو می‌کنیم با خبرنگار ما آقای قریشی در کابل. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتون بخیر. در خصوص صحبت‌های آقای اشرف غنی صحبت بفرمایید. با توجه به این که طی روزهای اخیر بحث انتقال حکومت موقت هم بسیار پررنگ شده، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی سلام مرام بپذیرین. امروز آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش سال کاری دوره 17 شورای ملی در تالار این شورا صحبت میکرد و در مورد سال هم بیانیات داشت و صحبتهایی داشت. در مورد انتقال قدرت در افغانستان هم صحبت کرد و ایشان گفتند که ما آماده هستیم تا در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث بکنیم و همچنان آماده هستیم در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم بحث کنیم، صحبت بکنیم و به یک نتیجه برسیم. معنای دیگر این بود که گویا تشکیل حکومت موقت قابل پذیرش برای حکومت افغانستان نیست. اگر جامعه جهانی و اطراف بخواهند که انتقال قدرت صورت بگیرد، باید حفل مبنا و قانون اساسی افغانستان از حفظ شود و همه بروند به پای صندوق‌های رای. حتی حرفشان چنین برداشت میشه که گویا اگر بیش از مدت زمان تعیین شده که مدت ریاست جمهوریشان از تکمیل هم شود، آماده هستند که انتخابات صورت بگیره. یکی میگه که ما آماده هستیم در مورد تعریف برگزاری انتخابات هم صحبت بکنیم و به نتیجه برسیم، این موضوع را میرسانه. رسیدن به قدرت تنها آقای غنی از طریق انتخابات و رأی مردم ممکن دانست و گفت که برقراری صلح نیز میتونه که از طریق گفتگو و صحبت بین افغانها هم صورت بگیره و ایشان گفت که صلح یکی از آرزوها و آرمانهای مردم افغانستان که بود امروز به هدف مقدس تبدیل شده و ما خواهان صلح هستیم. صلح را میخواهیم پدران هیچ افغان از افغان دیگری برتر و هیچ افغانی از افغان دیگری کمتر نباشه، یک صلح پایدار و گویا آتش بس دائمی در افغانستان برقرار شود. ما خواهان از او هستیم. اشرف غنی همچنان گفت که در خصوص صلح اجماع در منطقه وسط جهانی با وجود آمده و همچنان ما خواهان تضمین منطقه و جهان برای صلح پایدار در افغانستان هستیم و این یک امر حتمی و ضروری می‌دانیم. اشرف غنی در بخش دیگری از صحبت‌هایشان از پاکستان می‌خواست تا به پروسه صلح واقعی در افغانستان کمک بکنه و بپیونده و افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل بپذیره و در امور افغانستان دیگر مداخله نداشته باشه. البته ایشان در بخش‌های مختلف صحبت‌های خودش موضوعات مختلف را مطرح کرد، از جمله مسائلی که امروز 95% عملیات ها در افغانستان مستقلانه از سوی نیروهای امنیتی افغانستان انجام میشه که بیانگر قدرت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را به گفته آقای اشرف غنی نشان میده و همچنان ایشان به توجه به خانواده ها و بازماندگان نیروهای امنیتی اشاره کرد که گفت که قرار است در سال جدید در 11 ولایت افغانستان در حدود 10,000 نمره برای خانواده های نیروهای امنیتی که قربانی شدند به ایران توزیع شود. همچنان در مورد کمک های جامعه جهانی حکومت خود را متعهد به این دانست که اصافی نزد خدا مردم افغانستان و همچنان کشورهای کمک کننده که از هر افغانی از او اصاف بده. ایشان همچنان در مورد تطبیق برنامه دسترخان ملی صحبت کرد که گفت که تا اکنون 4,000 خانواده را بسته های مواد خوراکی برشان توزیع شده. این در حال است که شورای ملی افغانستان به این موضوع شدیداً مخالفت داشتند. همچنان در ابتدای دوره 17 آقای رحمانی رئیس پارلمان افغانستان صحبت کرد و از رئیس جمهور خواست که به حکومت سرپرستی و نهادهای سرپرستی که امروز مدت طولانی ده چندین سال ادامه داره به مثلا نقطه پایان بذاره. و همچنان آقای رحمانی از طالبان خواست که بیاین و به صلح با عزت بپیوندن و اصلاح سکانداری این صلح شوند و بیشتر از این نیاز نیست دیگه خون مردم افغانستان بریزه. این در حال است که
آقای قریشی
تلاش‌ها در خصوص نحوه نظام و این که آمریکایی ها در سفر اخیر خود که به کابل داشتن پیشنهادات را هم با حکومت افغانستان و شخصیت های سیاسی افغانستان مطرح کردند که اگر توافق صورت بگیره ممکن است که یک اجلاس که دوز هم کشورهای منطقه اطراف دخیل در جنگ افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد آغاز به کار بکنه و صورت بگیره تا یک حکومتی که به گفته برخی ها مشارکتی به وجود بیای. اما رئیس جمهور تأکیدش به انتخابات و رای مردم است.
تشکر.
اگر داشته باشیم در خدمت
هستم. آقای قریشی به صورت کوتاه بفرمایید، با توجه به که آقای زلمه خلیلزاد دیدارهایی داشته با سیاسیون افغان از جمله آقای عطا محمد نور و در رابطه با حکومت موقت صحبت کرده، خب به نظر میرسه که برخی از سیاسیون با حکومت موقت موافق هستند. با توجه به اینکه آقای اشرف غنی تاکید بر این داشته که باید انتقال قدرت از طریق انتخابات صورت بگیره، این به نظر شما وضعیت چگونه قابل حل خواهد بود؟ آیا بر حال اگر آقای اشرف غنی بر انتخابات و انتقال قدرت از این طریق تاکید بکنه، به نظر شما آینده سیاسی به کجا خواهد رفت؟
البته یکی جزئیات مطالب را که تلیزاد آورده چی هست، این مورد بیشتر چیز توضیح داده نشده، اما صرف آقای نور گفته است که در این بسته پیشنهادی موضوعی که پیشنهاد شده استوار بر رأی مردم و جمهوریت و همچنان قانون اساسی افغانستان است و همچنان آتش بس دائمی به این مسئله مطرح است. اگر چنین چیزی باشه زیاد به نظر نمی رسه که مخالفت با گفته های رئیس جمهور و این پیشنهادات وجود داشته باشه، اما اگر حکومت مشارکتی باشه یا حکومت موقت، و حکومت موقت طالب ها هم تا هنوز موافقت نشان ندادن که حکومت موقت بیاید و در حکومت در مورد حکومت مشارکتی چیزی گفته نشده، اما این که مبنا و اساس قانون اساسی و موضوع رأی مردم قرار بگیره تقریبا یک اتفاق نظر را نشان میده. این بستگی به این داره که مشاهده شده که خلیلزاد در این بسته پیشنهادی خود کدام مطالب را مطرح کرده. زیاد این مورد جزئیات داده نشده. آقای قانونی هم در صحبتهایی که داشت به نحوی به نظر میرسید که از پیشنهاداتی که صورت گرفته حمایت داره. آقای حکمتیار هم دیروز در تظاهراتی که داشت خانه کنار رفتن این حکومت شد.
تشکر میکنم از شما همکار محترم آقای قریشی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادعای رژیم صهیونیستی درباره حمله به کشتی آن رژیم در خلیج عمان را بی‌اساس خواند و به جهان نسبت به عواقب اقدام مبتنی بر اشتباه محاسباتی اسرائیل هشدار داد. به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی روز جمعه با ارسال نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و همچنین رئیس شورای امنیت، اتهام اسرائیل را مبنی بر اینکه ایران عامل حمله اخیر به کشتی اسرائیلی در خلیج عمان بوده است بی‌اساس خواند و آن را رد کرد. و تاکید کرد که ویژگی های این حمله نشان می دهد که توسط بازیگرانی انجام شده است که سیاست های شرورانه و اهداف نامشروع خود را تعقیب می کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، منابع عراقی اعلام کردند صبح امروز پاپ فرانسیس به محل اقامت آیت الله سیستانی در نجف اشرف رسید و دو طرف پشت درهای بسته به مدت یک ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، به هیچ یک از شخصیت‌های سیاسی و دولتی عراق اجازه ورود به محل اقامت آیت الله سیستانی و مشارکت در این گفتگو دادن نشده است. پاپ و هیئت همراه او پس از ترک محل اقامت آیت الله سیستانی به سمت شهر آور در ولایت زیقار در جنوب عراق حرکت کردند. پاپ فرانسیس بعد از ظهر جمعه وارد عراق شد و با مقامات ارشد این کشور از جمله مصطفی الکاظمی صدر اعظم و برهمسال رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید اشرف غنی بر انتقال قدرت از طریق انتخابات. طرح دولت موقت در گفتگوی خلیلزاد با عطا محمد نور. و اتهام زنی حکمتیار به ارگ نشینان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، محمد یونس قانونی معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که برنامه جدیدی برای روند صلح این کشور پیشنهاد و اجرایی خواهد شد و افزود که به منظور ادامه و تسریع روند صلح افغانستان قرار است طرح و نقشه اجرایی شود که بر اساس آن اجماع ملی و منطقوی به وجود آید. نظرات و دیدگاه های اشراق حسینی تحلیلگر مسائل افغانستان را در رابطه با این مورد پرسیدیم.
من فکر میکنم صحبت هایی که آقای قانونی مطرح کرد پس از ملاقات و دیدار آقای خلیلزاد با چهره‌های سیاسی افغانستان بود و ایشان وقتی به افغانستان آمد یک طرح جدیدتر را با خودش آورد و اویی بود که یک حکومت مشارکتی باید به میدان بیاید، اما این بر بنای یک اجماع جامع که هم مثلا همگرایی داخل افغانستان را بازتاب بده و هم کشورهای منطقه توافق کنند و مانند یک بن بزرگ، یک بن دیگر مثلا یک اجماع جهانی هم در اون جایی را صحه بگذارند. من فکر میکنم که برنامه صلح که در قطر از یک مقدار با بنبست روبرو شد و احتمالاً دیگه او نقش تاثیرگذار و قاطع خودش را در آوردن صلح نداشته باشه، مخصوصاً که ایالات متحده آمریکا بحث بازنگری توافقنامه با مثلا طالبان را مطرح کرد و همچنان کشورهای دیگر هم اینجا فعال شدن مانند روسیه، اینا که خواستن مثلا دوباره صدا بلند کنن که مجلس را در ماسکو میگره. اینا همه تحولاتی است که سیاسیون افغانستان برشان یک اشاره داده شده که دوباره یک طرح جدید روی دست گرفته میشه که در اون طرح جدید نوع مشارکت و همگرایی تازه روی دست گرفته میشه. من فکر میکنم آقای قانونی همه اشاره های و مشوره های آقای خلیلزاد را هم در نظر داشته.
شماری از سیاستگرانی که در روزهای اخیر با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیدار داشتند میگویند که یکی از طرح‌ها برای رسیدن به صلح با طالبان ایجاد حکومت مشارکتی یا انتقالی است. از این میان عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان که با خلیلزاد دیدار داشته است میگوید طرحی درباره ایجاد حکومت مشارکتی یا انتقالی از سوی خلیلزاد با حکومت و سیاسیون در میان گذاشته شده است، اما این طرح نهایی نیست و باید بیشتر روی آن کار شود. اما حکومت پیش از این هر گونه طرح ایجاد حکومت موقت را مخالف قانون و زمینه ساز فروپاشی نظام گفته است و بر حفظ جمهوریت و انتقال قدرت تنها از راه انتخابات تاکید ورزیده است. اشراق حسینی:
خب طبیعی است وقتی که حکومت افغانستان مدعی از این است که بر اساس یک انتخابات آمده، حالا گذشته از این که انتخابات چی جنجال ها و مشکلات خودش را داشته و میگه که جانشین هم مثلا از طریق انتخابات بیه، اما شما میدونید وقت فشار داخلی و بین المللی وجود داشته باشه حکومت افغانستان هم ناچار است که به این فشارهای ملی و بین المللی تن در بده. مثلا چندین بار آزمون را پشت سر گذاشتند حکومت افغانستان که از اول مثلا رهایی زندانیا را یا همچنان همی بحث فرستادن هیئت به دوحه اینا را نمیپذیرفت حکومت افغانستان. اما حکومت افغانستان حکومت است که بقای خودش استاده نیست و مجبوریت های رم داره، مخصوصا حمایت های بین المللی اگر از حکومت افغانستان گرفته شوه و حکومت افغانستان دوام آورده نمیتونه. بدون شک به صورت طبیعی باید موضوع گیری حکومت و آقای غنی همی باشه، اما این که چگونه وارد تعامل میشه این دیگه خودش را در روزا نزدیک باید نشان بده.
برخی رسانه ها در افغانستان میگویند که در دور دوم مذاکرات صلح از سوی هیچ کدام از طرفین احساس فوریت برای یافتن نقاط مشترک، کاهش خشونت و حرکت به جلو وجود ندارد. گفته می شود که دلیل عدم فوریت دو طرف برای ادامه مذاکرات تغییر در دولت آمریکا و عدم روشنی سیاست‌های دولت جو بایدن برای افغانستان است. با این حال گروه طالبان بر اساس توافقنامه قطر همواره در هفته‌های اخیر تاکید کرده است که نیروهای خارجی باید تا اول ماه می خاک افغانستان را ترک کنند. با سم اشراق حسینی.
خب این حرفایی که طرفهای مختلف میزنند اینا قطعی نیست، ابراز نظر میکنند، چانه زنی میکنند و بالاخره به یک نتیجه که راه وسط باشه ای را مجبور استند انتخاب بکنند. طالبان کالا وارد یک معامله با امریکایی ها شدند، اینا نمیتونند دیگر بیرون از این دایره عمل کنند. البته مدعیاتشان عنوان میکنند و ادعای حد اکثری داشته می باشند و این مشکل است که با ادعای حد اکثری طرفهای مختلف یا حکومت افغانستان یا طالبان هم در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای و جهانی اینطور یک چیز با وجود بیاید. موافقه به گونه با وجود خواهد آمد که اونا از او ادعای حد اکثری خود باید پایین بیان تا یک رای حل شکل بگیره. در غیر از او خب طالبان هم حالا که در دوحه رفتن با امریکایی‌ها موافقت نامه امضا کردن و تمویل هم میشن و تبادل نظر و اطلاعات هم حالا دارن به صورت علنی، اگر در گذشته در پشت پرده بوده اونا مجبور هستن که باید بینده در روند به اصطلاح صلح مشارکت خودشان نشان بدن. و اگر آقای خلیلزاد طور در نظر داشته باشه که یگانه مهندسی برنامه است و تمام امتیازش مربوط به آمریکا میشه، بدون شک بابون بست میخوره. و اگر نه یک مقدار طور زمینه سازی کنند که طرفهای مختلف در سطح منطقه و جهان که در گیر قضای افغانستان هستند به اینا هم سهم بتن، مانند دوران بون، اما با یک اصلاحات و جامعیت بیشتر امکان داره شرایط صحیح‌تر وجود بیاد. در غیر از او اگر نه این برنامه به نام صلح به عنوان یک پروژه همونطور که در دوحه در نظر داشتن مد نظر داشته باشن، بدون شک با بنبست رو برو میشن.
عزیزان شنونده، همان گونه که میدانید دیروز از سوی طرفداران حزب اسلامی حکمتیار تظاهرات ضد دولتی در کابل برگزار شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در افغانستان در تظاهرات ضد دولتی در کابل اعلام کرد که دولت کابل باید زندانیان این حزب را آزاد کند و زمینه بازگشت و اسکان مهاجران مربوط به آنها را بر اساس توافق گذشته فراهم کند. نظرات عزیز احمد فانوس روزنامه‌نگار افغان را در این رابطه پرسیدیم.
خب یک کمی آقای حکمتیار اعتبار دولت ضعیف بسازه و باز هم یک حکومت موقت، همونطور که پاکستان میخواد، بیشتر تاکید پاکستان هم بر حکومت موقت به خاطر یک بی‌نظمی در افغانستان، چون همیشه آقای حکمتیار هم در افغانستان طرفدار بی‌نظمی بوده، فعلا هم در شهر کابل یک بی‌نظمی را برانداخته انداخته و فکر میکنم که پاکستان هم هست که باز ما بریم به عقب و به طرف یک دولت موقت و بی سرنوشتی باز تا که ما صاحب یک دولت ثبات شویم. به هر صورتش آن چی که آقای حکمتیار میگه در مورد دست نشانده بودن، یا من فکر نمی کنم این تنظیم در افغانستان باشه که نام دست نشانده به او اسم وامسما نباشه.
خب آقای حکمتیار معتقده که به هر حال دولت کارآمدی خودش نداره و باید این حکومت موقت تشکیل شود تا وضعیت افغانستان از این وضعیت بیرون برایه. نظر شما در رابطه با این صحبت ها چیست؟
آقای حکمتیار قبلا هم نمایندهش در افغانستان صدر اعظم بود، افغانستان تمام شهرها را به بی‌نظمی و بی‌امنیتی کشانده بود، شهر کابل را به راکت می‌بست فقط به خاطر از اینکه قدرت آموتان در دست خودش باشه، در حالی که چنین امر در افغانستان هیچ ممکن نیست. آقای حکمتیار از اون طور یک وجاهت دار نیست که بیا در افغانستان ادعای آوردن صلح را بکنه.
موضوع دیگه بحث صحبت‌های تندی که آقای حکمتیار کرده، خب مغایر با منافع ملی افغانستان است. ای که برخورد مناسبی صورت نمیگیره با آقای حکمتیار به نظر شما با چه علتی است؟
آقای حکمتیار قبلا آمد با یک تعداد افراد و اشخاص تقریبا به شکل تسلیمی در دولت افغانستان مدغم شد. حال ادعای کاذب و سی چیزایی که آقای حکمتیار ادعا میکنه، دولت عقب بره، در حال خودش یک جزء دولت است. اکثر کسایی که در بدنه حزبش بود، حتی تا وزارت مالیه پیش رفت آقای در قندیوال که یک وقت جزء لاینفک اسلامی بود به نام اسلامی دوم جور کردن. اینا فقط به طرفدار بی‌نظمی و بی‌ثباتی در افغانستان هستن، چیز دیگه نمیخواهند.
آقای فانوس، خب موضوعی که آقای حکمتیار بیان میکنه، بحث حکومت موقت، اکنون از طرف آقای زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در افغانستان هم مطرح شده و به صورت جدی به نظر میرسه که در حال پیگیری است. خب به نظر شما این دو هدف چه رقم با هم دنبال میشن؟
آقای خلیلزاد هم بهترین پروژه رو دست داره. آقای خلیلزاد هم یک آدمی است که در افغانستان فقط میخواد خودش سرنوشت تعیین بکنه و هر لحظه تغییر وارد در دیپلماسی افغانستان. آقای خلیلزاد کسی نیست که در افغانستان طرفدار آوردن ثبات باشه. او میخواد خود همیشه مطرح کنه و در افغانستان اینمی حالت نیمبند نگاه بکنه. آقای اشرف غنی هم با وجودی که از نزدیکای آقای خلیلزاد بود، ولی نتونست که در موقف رئیس دولت اعمال آقای خلیلزاد تعامل بکنه، بنابراین حتی وعده ملاقات هم رایش نکرد و او را یک آدم خواند که نمیخواه در افغانستان ثبات و صلح بیاید و میخواه که دولت برهم بخوره.
خوب عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. روزتان خوش، خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی انشاءالله. از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران صدای ما را میشنوید. دعوت میکنیم که از سایت ما هم بازدید کنید، parstoday.com/dari آدرس سایت این رادیوست. شما میتوانید برنامه های ما را هم از این طریق نیز بشنوید. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به موضوع آزادی زندانیان در فرایند مذاکرات صلح. با ما همراه باشید. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان درباره آزادی سال گذشته 5000 زندانی طالبان به نیویورکر گفت که فرمان آزادی آنها را صادر کردم، نه به خاطر اینکه حامی این تر بودم، بلکه به خاطر اینکه آمریکا مرا تحت فشار قرار داده بود. مسئولان افغانستان از جمله اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور بارها با ابراز تأسف از طرح آزادی زندانیان طالبان عامل تشدید ناآرامی ها و خشونت در این کشور در یک سال گذشته را بازگشت زندانیان طالبان به میادین جنگ اعلام کردند. دولت آمریکا در توافقنامه صلح با گروه طالبان که در فوریه سال 2020 در دوحه پایتخت قطر بین دو طرف امضا شد، متعهد شد که 5000 زندانی طالبان در افغانستان را آزاد کند که این تعهد به نیابت از دولت افغانستان و بدون هماهنگی مقامات کابل انجام شد که با واکنش‌های تندی در افغانستان مواجه شد. از نظر مردم و دولت افغانستان، مقامات آمریکایی نباید برای خروج از بحران و بن‌بست در مسئله جنگ با تروریسم تعهداتی را برای دولت کابل ایجاد کنند و اقدام قصر سفید در متعهد شدن به آزادی زندانیان طالبان عملاً دخالت در امور داخلی افغانستان بود که برگ برنده این کشور در مذاکرات بین الافغانی با این گروه را نیز از بین برد. این دیدگاه وجود دارد که
آزادی زندانیان طالبان که با فشار آمریکا انجام شد، سنگ بنای زیاد خواهی های این گروه در روند مذاکرات با دولت افغانستان را به وجود آورد که چنین روی کردی از سپتامبر گذشته تا کنون به بن‌بست در گفتگوهای صلح در قطر منجر شده است. همان گونه که مقامات امنیتی دولت افغانستان پیش بینی می کردند، آزادی زندانیان طالبان و بازگشت برخی از آنان به میادین جنگ و دامن زدن به خشونت ها در این کشور منجر شد که این مسئله برخلاف انتظارات دولت و ملت افغانستان درباره پاسخ متقابل این گروه به اعتماد سازی کابل برای ورود بی قید و شرط به مذاکرات صلح و توافق نهایی برای خاتمه جنگ بود. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در مراسم سالروز شهادت عبدالعلی مزاری و یاران شهیدش درباره واکنش طالبان بر روند مذاکرات صلح گفت:
سوال اساسی است که آیا گروه طالبان امروز حاضر هستند که صلح عادلانه را بپذیرند؟ این سوال است که هنوز جواب روشن برای آن وجود ندارد. به این دلیل که طالبان اکنون چنان که همه ما شما می‌دانیم 27 سال است یا بیش از 27 سال است که با همه در جنگ بوده است. در همه ولایات افغانستان، با همه احزاب، با همه اقوام. و این گروه در گذشته نشان داده که به دنبال قدرت انحصاری هستند و سیاست عملی آنها مبتنی بر سیاست حذف و انحصار بوده. از طرف دیگر همه مردم افغانستان و در رأس حکومت افغانستان تا کنون همه گام های حسنیت را برای صلح برداشته ایم و برای هر نوع فداکاری ها و تصامیم سخت هم آمادگی داریم. اما طالبان تا هنوز حسن نیت لازم را از خود نشان ندادند. از ایجاد مشکل در طرز العمل مذاکرات گرفته که بیش از 3 ماه را در بر گرفت، تا تعلل در آغاز جدی مذاکره، تا افزایش بیش از حد خشونتها و ارتباطی گروه با گروه های تروریستی دیگر. امروز همه ما، همه مردم افغانستان می دانند که هر روز مردم ملکی به شمول علما، مدافعان حقوق بشر، جامعه مدنی، خبرنگاران و مخصوصا خبرنگاران زن توسط عوامل طالبان به صورت هدفمندانه و بسیار بی‌رحمانه مورد حمله قرار می‌گیرند. هدف آنان بدون شکی است که حکومت را تحت فشار قرار بدهن، بین مردم و حکومت فاصله ایجاد کنند و ارزش‌های مدنی را که در نظام ما و دولت ما نهادی نشده سرکوب کنند. اما برعکس تصورات، مردم بیشتر به ماهیت جنگ طلبانه طالبان پی میبرند و ای که آنها هنوز در مورد صلح یک تصمیم جدی ندارند.
باید گفت که سخنان اشرف غنی درباره فشار آمریکا برای آزادی زندانیان طالبان بار دیگر نشان داد که نقش قصر سفید در روند صلح این کشور مخرب و برخلاف منافع و امنیت ملی افغانستان است که کارشناسان در این باره به پیشنهاد طرح تشکیل حکومت موقت هم اشاره دارد که از سوی آمریکا و برخی جریان‌ها دنبال می‌شود. در همین زمینه گلبدین حکمتیار هم به دولت هشدار داده. عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل میگوید:
خب آقای حکمتیار میخواهد که باز هم صفوف طالب ها را قوی بسازه به خاطر فشار آوردن بالای دولت و امتیازگیری. جز امتیازگیری کار طالب ها و آقای حکمتیار چیز دیگه نیست. اینا فقط به اثر نمی حمله های انتحاری که در روزهای اخیر بیداد کرد در شهر کابل، فقط فشار بود به خاطر امتیازگیری بیشتر از آمریکایی ها و دولت افغانستان. آنچه که حکمتیار میگه، شما گفتارش در رسانه ها ببینین بشنوین، 100% مطابق گفتار طالب هاست و هیچ فرق نداره.
از سوی هواداران حزب اسلامی افغانستان دیروز جمعه در اعتراض به آزاد نشدن اعضای این حزب از زندان های این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، مظاهره کنندگان با دادن شعارهای ضد دولت افغانستان خواهان خواسته های گلبدین حکمتیار از دولت اشرف غنی شدند. عزیز احمد فانوس در این باره میگوید:
خب یک کمی آقای حکمتیار اعتبار دولت ضعیف بسازه و باز هم یک حکومت موقت، همونطور که پاکستان میخواد، بیشتر تاکید پاکستان هم بر حکومت موقت به خاطر یک بی‌نظمی در افغانستان، چون همیشه آقای حکمتیار هم در افغانستان طرفدار بی‌نظمی بوده، فعلا هم در شهر کابل یک بی‌نظمی را برا انداخته و فکر میکنم که پاکستان هم هست که باز ما بریم به عقب و به طرف یک دولت موقت و بی سرنوشتی باز تا که ما صاحب یک دولت سپاد شویم. به هر صورتش آنچی که آقای حکمتیار میگه در مورد دست نشانده بودن یا ما فکر نمیکنم این تنظیم در افغانستان باشه که نام دست نشانده به او اسم وامسما نباشه. آقای حکمتیار قبلا هم نمایندهش در افغانستان صدر اعظم بود، افغانستان تمام شهرها را به بی‌نظمی و بی‌امنیتی کشانده بود، شهر کابل به راکت می‌بست فقط به خاطر از اینکه قدرت آموتان در دست خودش باشه، در حالی که چنین امر در افغانستان هیچ ممکن نیست. آقای حکمتیار از او طور یک وجاهت دار نیست که بیاید در افغانستان ادعای آوردن صلح را بکنه.
اما چنانچه لحظات قبل آقای دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان اشاره کرد، در افغانستان ترور علما و خبرنگاران هم افزایش یافته. کارشناسان میگویند این ترورها با روند مذاکرات صلح ارتباط دارد و اهداف خاصی پیگیری می شود. سلطان محمد اورنگ نماینده سابق پارلمان افغانستان میگوید
اینا به زعم خودشان با تهاجم فرنگی در سرزمین کردند و اینا در راستای تهاجم نظامیشان موفق نبودند و موفق نشدند، اما حالا میخوان که از نگاه فکر و آزادی بیانی که در سرزمین جریان داره یگانه سنگری که او را هیچ کس نمیتواند تسخیر کنه و بشکنانه، سنگری منابر است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم از منبر دعوت خود شروع کرده و علی مشرکین مبارزه را آغاز کرده. حالی هم علما میتوانند همیش پیرامون قضایا نظر بتین و قضایا را بسیار درست به مردم در مساجد تشریح نمونه. اینا خواستن که علما را از منابر و مسجد دور کنند، اما خبر ندارن که چراغ را که زید برف روزد اران کرتوف کند ریشش بسوزد. به هر اندازه ای که اینا علما را میگرن خشونت می آفرینه و به هر اندازه ای که اینا میخوان کشتار بکنن با ما اندازه علما جدیتر میشن، سریتر میشن. اما شما میبینین که کنفرانس های مطبوعاتی را که علما تشریح میکنن، دایر میکنن و علما قضایا را پیرامونش میدن جدیتر میشون. ما فکر میکنیم که اینها اشتباه کردن و اینا کشتن راه حل نیست و اینا باید فرهنگی بسیار با وسعت نظر با دید نظر فرهنگی تعامل و خیشتن پذیری را ایجاد بکنند تا ای که بتانند با مردم گفتمان را تشکیل بدهند و خواسته های مردم را بشنوند. و بهترین راهی است که باید اینا بشنن قضایا را بنیادی با مردم حل کنند در یک سرزمینی که 1400 و چند سال میشه که اسلام در اینجا حاکم است. اینا خواسته باشن که با عقاید مردم، با معتقدات مردم، با ارزش‌های مردم، با فرهنگ اصیل مردم در سیستان بخواهی نخواهی که رکس قبول نداره. همین قسمی که باعث دموکراتیک خلق در سیستان اگر اینا بخواهن که با استعمار نو یا نیو کلانیزم بخواهن این سرزمین اشغال کنن، غلط کردن، اشغال کردن نمیتونن.
عزیزان شنونده، به پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم که نگاهی داشت به آزادی زندانیان در فرایند مذاکرات صلح. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت آوری است. یکیش اینه که انقلاب توانست چهره کشور رو از یک کشور عقب مانده علمی از لحاظ سیاسی، توفیلی سیاست قدرت‌های بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابسته به قدرت‌های بزرگ، چهره این کشور رو تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی در رشته‌های مهم حیاتی امروز. نقطه دوم، ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. یک نقطه سوم که بسیار مهمه، مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری. خدمات انقلاب در سازندگی کشور، حادثه مهم خدمت رسانی به مردم در پدید آوردن زیر ساخت‌های اساسی، علاوه بر اینها تقویت نیروی نظامی و دفاعی کشور، اینی که روز به روز توطئه‌های گوناگونی از طرف رژیم آمریکا و رژیم صهیونیست و بعضی از کشورهای اروپایی علیه کشور انجام می‌گیره، این به خاطر همین است که می‌بینن کشور توقف نداره، انقلاب توقف نداره، هی انقلاب داره جلو می‌رود و پیش می‌رود. این موجب میشه که اونها هم هر روز یه توطئه‌ای رو جدیدی رو ساز کنند و البته انشاءالله قدرت ملت ایران و قدرت مسئولین و مأمورین کشور توطئه‌ها رو خونسا خواهد کرد. خب اینها دستاوردهای انقلاب، چیز کمی نیست. ما این دستاوردها رو باید بشناسیم و بدانیم. البته ما هرگز پنهان نکردیم، بازم پنهان نمی کنیم که در بخش هایی هم عقب موندگی داریم، عقب موندگی هایی به هیچ وجه قابل قبول نیست. خودمون این عقب موندگی ها رو مقصر خود ما هستیم، خود ما مسئولین مقصریم، مردم هم در یک بخش هایی ممکنه دخالت داشته باشن. این عقب موندگی ها باید جبران بشه. این به خاطر انقلابی عمل نکردن ماست. ما هر جا انقلابی عمل کردیم عقب موندگی نداشتیم، هر جا از انقلاب کوتاه آمدیم، یه حرکت غیر انقلابی و حرکت ناشی از کسالت و بیتوجهی انجام دادیم، عقب موندگی به وجود آمد که در درجه اول مسئله معیشت طبقات فقیره. من در این زمینه عقب موندگی داریم و اختلاف و شکاف طبقاتی است. البته این را هم بگم، در همین زمینه که ما عقب موندگی داریم، نسبت در مقایسه با قبل انقلاب به مراتب جلو هستیم. اینی که کسی خیال کنه که وضع قبل از انقلاب مثل وضع امروز بود، اصلا اینجور نیست. اون روزا خب بنده در میدان کار بودم با طبقات مختلف، طبقات فقیر در مشهد و در اونجایی که بودیم و جاهای دیگر هم بی اطلاع نبودیم ما. وضع بسیار متفاوت بود با امروز و بسیار بد بود. امروز از اون جهت هم ما پیشرفت کردیم، منتها باب شأن انقلاب نیست اونی که ما امروز هستیم. ما بایستی خیلی بیش از این حرکت می‌کردیم، شکاف طبقاتی بایستی از بین بره و عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه بایستی مستقر بشود در کشور. این وظیفه ماست، این کار ماست، بایستی انجام بدیم. و قبل از انقلاب جمعیت کشور 35 میلیون بود، امروز 85 میلیونه. اون روز چند برابر امروز از درآمد نفت استفاده می‌کردیم، نفت می‌فروختیم و استفاده می‌کردیم. امروز حالا تحریم که اضافه شده، علاوه بر اون این مقدار فروش نفت هم هرگز نداشتیم مثل قبل از انقلاب که 6 میلیون بشکه اون روز نفت می‌فروختند اونطور که معروف بود. و در این حال خب به حمدالله کارهای انجام گرفته، ولی اون کارها خیلی کمه.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین بخش صبحگاهی و نیمروزی برنامه های رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. خب، نزدیک میشیم به ساعت 1:50 به وقت افغانستان و زمان آن است که دعوت کنیم از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی که به مدت 30 همراه این برنامه باشند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من، ز کابل می روم در گل سرخ سفر.
گلچین موسیقی.
به نام او که دل در ساحل نام و یادش آرام می‌گیرد. دوستان، یاران و همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی، سلام سلام سلام. زهرا بهرامی هستم به همراه طیبه نوری صدابردار برنامه، امروز هم در خدمت شما دوستان عزیز با تقدیم آهنگ‌های فرمایشی شما. شما دوست عزیز در هر جایی که هستید میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بدید. 3800-226 و 0794-71-71-44 آماده دریافت پیامک های شماست. خانم شکوه از شهر کابل پیامک زدن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ با صدای نظیر خارا برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی